شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. اقوام گوناگونی از دیرباز در این منطقه از چین در کنار هم زیستند و ویژگی‌های گوناگون قومی این مردمان بر غنای فرهنگی منطقه شینجیانگ افزوده است. یکی از این اقوام تاجیک‌ها هستند. تاجیک‌ها در خانه‌های مربع شکل و با سقفی مسطح با نام لانگایلی زندگی می‌کنند که با چوب و سنگ بنا می‌شوند. گفته می‌شود این خانه‌ها به دست ناصر خسرو، شاعر و سفرنامه‌نویس طراحی شده است. نقطه مرکزی بام خانه کمی بلندتر است و برای هدایت آب باران و برف به سمت ناودان‌ها طراحی شده. ثروتمندان و خانواده‌های پرجمعیت اتاق‌های مهمان و خواب و راهروهایی در اطراف لانگایلی در خانه‌های خود می‌سازند. آنها در حیاط خانه آغل و انبار دارند و درختان و گیاهانی در کنار دیوارهای حیاط می‌کارند. تاجیک‌ها به ازدواج و تک همسری اعتقاد دارند و مردان خانواده به عنوان سرپرست شناخته می‌شوند و به کار کشاورزی می‌پردازند. احترام به بزرگان و ریش‌سفیدان از آداب مهم تاجیک‌ها شمرده می‌شود. قانون وراثت در میان تاجیک‌ها رواج دارد و فرزندان پسر ارشد وارث خانواده هستند و زنان نمی‌توانند وارث باشند. تاجیک‌ها آداب و رسوم احوال‌پرسی ویژه و جالبی دارند. هنگامی که دو مرد همسن با هم برخورد می‌کنند، دست داده و یکدیگر را در آغوش می‌گیرند یا تعظیم می‌کنند و روی دست یکدیگر را می‌بوسند. اگر مردی با مرد سالخورده و بزرگتر از خود احوال پرسی کند، شخص جوانتر کف دست بزرگتر خود را بوسیده و مرد سالخورده پیشانی او را می‌بوسد. در میان زنان نیز هنگام احوال پرسی این آداب انجام می‌شود. زنانی که صمیمی‌تر هستند صورت یکدیگر را می‌بوسند.
بوسیدن روی دست و کف دست از آداب تاجیک‌هاست. در دیدار و احوال‌پرسی‌ها دو طرف دست داده و یکدیگر را در آغوش می‌گیرند و روی دست یا کف دست را می‌بوسند. کودکان هر روز صبح به این روش به والدین خود ابراز احترام می‌کنند. زنان در میان تاجیک‌ها بسیار مورد احترام هستند. در مراسم مختلف مانند عروسی، مراسم سوگواری، دعای سال نو و عبادت با زنان سالخورده خانواده به عنوان مهمان ویژه و محترم خانواده برخورد می شود. آرد در میان تاجیک ها نماد شادی و خوشبختی است و در روزهای فرخنده مانند نوروز با پاشیدن آرد آرزوی خوشبختی می کنند. پیش از نوروز مردم تاجیک رسم دارند خانه تکانی کنند و سپس با آرد حرف وای را روی دیوار می کشند. در تعطیلات نوروز مردم به دید و بازدید می پردازند و با پاشیدن کمی آرد روی مهمان برای او در سال نو آرزوی بخشایش و خوش اقبالی می کنند. در مراسم عروسی نیز از آرد بسیار استفاده می شود. در روز نخست عروسی، خانواده های زوج جوان پیش از رسیدن مهمان مشغول پخت و پز می شوند. هنگامی که مهمان به خانه پدر و مادر عروس وارد شود، هدایایی شامل 4 نان، 1 تکه جواهر یا وسیله مورد نیاز روزانه و گاهی هم 1 بره به آنها می دهند. مادر عروس و عروس بزرگ خانواده به نماد شانس و خوش اقبالی آرد روی هدایا می پاشند. هنگامی که داماد به خانه عروس می رسد از او پذیرایی می شود و همراهان عروس با شیر کره‌دار از او استقبال می کند. داماد از اسب پیاده شده و وارد اتاق عقد می شود. در این هنگام سالخورده ترین زن خانواده عروس روی شانه های او آرد می پاشد. هنگامی که عروس و داماد حلقه های ازدواج را که با 2 رشته پارچه قرمز و سفید به نماد وفاداری و پاکی بسته شده است به یکدیگر می دهند. خانواده عروس به نشان خوشامدگویی بر روی مهمانها آرد می پاشد. زمانی که نخستین فرزند پسر در خانواده به دنیا می آید، جشن بزرگی برگزار می شود. بزرگ خاندان به امید اینکه او مردی شجاع و خوشبخت شود، یک بار در هوا تیراندازی می کند.
30558 پل ارتباطی شما با ماست. ما منتظر پیامک های شما هستیم. ازتون دعوت میکنم شنونده یه بخش نگاهی به چین باشید که توسط همکارم فاطمه اسحاق تبار اجرا شده.
صنایع بیمه چین پس از توقفی 20 ساله از سال 1980 کار خود را از سر گرفت. در سال 1981 شرکت بیمه خلق چین از نهادی دولتی به شرکت خصوصی تبدیل و شرکت مرکزی و شعبه‌های فرعی آن در استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و شهرستان‌ها تأسیس شد. در سال 1988 شرکت بیمه تندرستی و شرکت بیمه اقیانوس آرام که به طور عمده در مناطق ساحلی فعالیت می‌کنند تأسیس شدند. در سال 1996 شرکت بیمه خلق چین ضمن تغییر نظام مدیریت و شیوه‌های مدیریت نظام مؤسسه مدرن را ایجاد کرد و گامی بزرگ در زمینه پیوستن به بازار بین‌المللی برداشت. تصویب قانون بیمه چین در سال 1985 و تأسیس کمیته نظارت و مدیریت بیمه چین در سال 1988 برای گردش بازار بیمه این کشور زیرساخت قانونی و مقررات گردشی ایجاد کرد. صنعت بیمه یکی از صنایع چین است که بیشترین رشد را داشته است. تا پایان سال 2012 میلادی در مجموع 110 شرکت بیمه در چین فعال بودند. از میان آنها 43 شرکت خارجی هستند که این رقم در مقایسه با سال 2002 میلادی 21% افزایش یافته است. همچنین درآمد بیمه این شرکت ها در سال 2012 1,548,800,000,000 یوآن بود که در مقایسه با سال 2011 میلادی 8% افزایش داشته. چین به عنوان بازاری باز و دارای نیروی توسعه بالقوه برای شرکت‌های بیمه خارجی جذابیت فراوانی داشته است. بسیاری شرکت‌های بزرگ بیمه جهانی توسعه در چین را یکی از راهبردهای عمده خود تلقی کردند. اکنون صنعت بیمه چین وارد مرحله توسعه سریع شده و روند رشد آن در آینده بسیار خوشبینانه است. یوان یا رن مینبی واحد پول قانونی چین است که توسط بانک خلق چین منتشر و مدیریت می شود. نرخ ارز یوان نیز توسط بانک خلق چین مرکزی چین تعیین و توسط اداره ملی مدیریت ارز خارجی چین اعلام می شود. چین مدیریت واحد ارز خارجی را اجرا می کند و اداره ملی مدیریت ارز خارجی چین وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت ارزی را بر عهده دارد. تا پایان سال 2012 ذخیره ارزی چین به 3,311,600,000,000 دلار رسید و در مقایسه با سال 2011 میلادی 130,400,000,000 دلار افزایش نشان داد. همچنین نرخ ارز یوان در برابر دلار آمریکا در پایان سال 2012 میلادی 6,285,000 در برابر 1 است. به این ترتیب ارزش یوان در برابر دلار در مقایسه با پایان سال 2011 25% افزایش یافت. این نیز نشان می‌دهد که نرخ ارز یوان از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار بوده است.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای شما هستیم. سامانه 162 در تهران و شهرستان، همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منتظر نظرهای سازنده شما هستند. قطعا همکارانم در روند برنامه از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ازتون دعوت میکنم شنونده نمایشی باشید که بر اساس افسانه ها و داستان های چینی تهیه شده.
ارباب اژدهایان در هیبت ماهی بر اساس داستانی از کشور چین.
ارباب اژدهایان که به تازگی از سامان دادن به امور اژدهایان فارغ گشته بود، تصمیم گرفت تا شیوهی جدید برای کشف دنیا را بیازماید. او به دنیای زیر آبها علاقه بسیار داشت، اما میدانست که با این ظاهر اژدها نشان نمیتواند آنجا را ببیند و همه از او میگریزند.
ای سربازان، من میخواهم به دنیای زیر آب بروم تا هم مدتی را به تفریح گذرانده باشیم و هم بتوانیم دنیای زیر آب را به تماشا بنشینیم. تا به امروز من به عنوان ارباب اژدهایان در آسمانهای کتاز بودم، اما میخواهم دنیای دریاها را هم ببینم و شاید در آنجا سروری کنم.
سرورم، این که بگویی شدنی نیست، چرا که دنیای زیر آب پر از ناشناخته هاییست که شما اصلا از آن آگاه نیستی.
همیگویی ای نادان، مگر نمیبینی ما ارباب اژدهایان هستیم، پر قدرت و قوی شوکت، به هر جا چه دل ما بخواهد سر می کشیم بیان که کسی بتواند به ما گزند رساند.
البته که همینطوره،
قرن هاست که آسمان در اختیار من است و هیچ کس نمی تواند در این آسمان آبی بی اجازه من پرواز کند، چه برسد به این که بخواهد به من تعدی کند. در ضمن آبها قطعا آسانتر از آسمان ها هستند.
قربان به سلامت باد، اما حقیقت آن است که دنیای زیر آب برای ما اژدهایان ناشناخته است. مگر می شود اژدها را در آب دید و نترسید؟ و اصلا اژدها را به آب چه کار؟ شما به دنبال کشف های تازه در آسمان ها باشید.
تو نگران مباش، فکر این که چگونه به آبها برفم بی آن که کسی به ترسد را هم کردم، خود را در هیبت یک ماهی در می آورم. من از خودتم برای این تبدیل استفاده خواهم کرد.
من باز هم مخالفم، چرا که آنجا پر از خطرهای ناشناختهی برای شماست که می تواند جانتان را بگیرد. من مخالفم.
ارباب اژدهایان با شنیدن این کلام از سربازش بسیار خشمگین شد و به او گفت که هر چه زودتر از دربار او برود، چرا که در غیر این صورت او را خواهد سوزاند. سربازان و مشاوران که دیدند ارباب اژدهایان بسیار مغرور شده، یکی یکی از خدمت او مرخص شدند و به جای دیگر مهاجرت کردند. ارباب اژدهایان که حسابی یکه و تنها مانده بود به نزدیکی آب رفت.
حالا من به تنم دستور میدهم کم برا به حیبت یک ماهی در بیاورد تا بتوانم خوب در این آب آشنا کنم و به دنیای زیر آب برم.
در این هنگام ارباب آبها خودش را بر او نمایان ساخت و به او از خطرهای آب هشدار داد.
هر کسی را برای کاری ساختند و تو نمی توانی در دنیای زیر آب دوام بیاوری.
چه می گویی؟ من ارباب اژدهایان آسمان ها هستم و تمام آسمان ها را زیر پا گذاشتم. چه شده که فکر میکنی من در زیر دریاها نخواهم توانست از خودم محافظت کنم؟
خواهید دید.
ارباب اژدهایان این را گفت و خودش را به ماهی تبدیل کرد و به زیر آب رفت. به محض وارد شدن به آب، تیری به سوی او پرتاب شد و بر چشمش اصابت کرد.
چشمم، چه کسی چون این جراتی کرد که ارباب اژدهایان را این گونه زخمی کند و به سویش شلیک کند؟ کجاست؟ من به پیش ارباب اربابان خواهم رفت و آنجا شکایت خواهم کرد، آنجا مجازاتت معلوم می شود.
ارباب اژدهایان خشمگین و زخمی به سوی ارباب اربابان رفت.
آه، چه شده؟
آی ارباب بزرگوار، یک تیر به سمت من پرتاب شد و یک چشمم را نابینا کرد. تو چرا از من دفاع نکردی؟
آن تیر را صیادی به سمت تو پرتاب کرد که تو را یک ماهی معمولی برای صید می‌پنداشت. آیا تو در آن زمان شبیه اژدها بودی؟
خیر، در هیبت یک ماهی ساده بودم.
حال دیدی که صیاد حق داشت. هر کسی باید کاری که در آن توان دارد و به خطراتش آگاه است را انجام دهد، و الا هر اتفاقی برایش خواهد افتاد.
همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه مروارید شرق در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه، بشنوید.
مردم سلام، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رضا حشمت، نایب رئیس انجمن علمی طب سوزنی کشور عزیزمون ایران. آقای دکتر، در حال حاضر دانشجوهای عزیزی که در حوزه پزشکی دارن تحصیل میکنن، بعد از اینکه اون دوره 6-7 سال رو که سپری میکنن، دوره عمومی رو، چه درصدی حالا تمایل دارن که در خصوص طب سوزنی اطلاعات به دست بیارن و این طب رو در واقع به صورت آکادمیک فرا بگیرن؟
خب دانشجویان پزشکی به خاطر علاقه‌ای که به این رشته‌های پزشکی دارن، رشته‌های مختلف پزشکی دارن، دوست دارن که در رابطه با همه چیز اطلاعاتی رو داشته باشن که در آینده بتونن تخصص خودش رو انتخاب کنن. و خوشبختانه الان در رابطه با طب سوزنی هم همینجور شده، چون ما از طریق انجمنمون هر ماه در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ما کنفرانس‌های ماهیانه داریم. من می‌بینم دانشجویان پزشکی که میان شرکت می‌کنن، از ما سوال می‌کنن که چگونه می‌تونیم ادامه تحصیل بدیم، تو رشته فعالیت کنیم، درصد موفقیتمون بشه صورت هستش و استقبال خوشبختانه خوب هستش. و من فکر میکنم که با باز شدن دانشگاه طب سوزنی در ایران ما بتونیم که این دانشجویان رو در داخل کشور آموزش بدیم.
اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم و شاخه های متعدد برای این طب در نظر بگیریم، به چند شاخه تقسیم میشه آقای دکتر؟
طب سوزنی تو همه رشته های مختلف، چه رشته به اصطلاح گوارش باشه، داخلی باشه، زنان مامایی باشه، اورولوژی باشه، ارتوپدی باشه، روماتولوژی باشه، نورولوژی باشه، پوست باشه، میتونه که به مریضا کمک بکنه. عرض کردم که تو بعضی موارد به صورت درمان اصلی به کار میره، بعضی موارد به صورت درمان کمکی به کمک مریض میاد. مثلا مریضی که میخواد کاهش وزن بده، خب ورزش میکنه، رژیمش رو میگیره، و مشکلی که داره اینه که شاید مثلا پراشتها باشه، برای کم کردن اشتهاش به طب سوزنی مراجعه میکنه. یا مثلا فرض کنین که ورزش انجام داده، رژیم هم گرفته، ولی متابولیسم بدنش کمه، برای بالا بردن متابولیسمش به طب سوزنی مراجعه میکنه. و در همه موارد دیگه هم به همین ترتیب میتونه طب سوزنی کمک بکنه.
در شروع برنامه خبری رو از کشور چین شنیدید. خواهش میکنم به تکرار این خبر توجه بفرمایید.
در در عید بهار سال 1397 چین همچون سالهای پیش خرید از مهمترین کارهای چینی هاست. در فهرست خرید مردم در مقایسه با سالهای گذشته کالاهای وارداتی افزایش زیادی پیدا کرده است. کالاهایی از کشورهای مختلف جهان وارد خانه های مردم چین می شود و از قبل این گشایش فرصت زیادی برای چین و جهان ایجاد می شود. امسال در اولین عید بهار پس از برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین، کالاهای وارداتی در همه جا به چشم می خورد، همراه با بهبود سیاست های وارداتی مانند تجارت فرامرزی الکترونیک، روش های مردم برای خرید کالاهای وارداتی نیز متنوع تر شده است. جوانان از طریق اینترنت و سالخوردگان از مغازه ها می توانند به آسانی کالاهایی را که از طریق خط آهن مستقیم چین اروپا وارد کشور شده خرید کنند. در شهر شیان نخستین جشنواره کالاهای راه آهن چین اروپا، کالاهایی از بیش از 40 کشور اروپایی و آسیای مرکزی برای مردم فراهم کرده و در مرکز خرید شهر جنجو بیش از 100 هزار نوع کالا از بیش از 70 کشور مانند روسیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن به فروش می‌رسد و در شهر ایوو در 9 روز گذشته میزان کل خرید از 20 میلیون دلار آمریکا فراتر رفته است. در سالهای اخیر بیشتر مردم چین عید بهار را در مسافرت جشن می‌گیرند. آنها یا برای فرار از سرما به جنوب سفر می‌کنند یا برای لذت بردن از ورزش‌های برفی به شمال کشور می‌روند یا به خارج از کشور سفر می‌کنند. بر اساس آمار در تعطیلات عید بهار امسال شمار سفرها از 400 میلیون نفر بار فراتر رفته و از این میان شمار سفرهای خارج از کشور به 7 میلیون نفر بار رسیده است. مسافران از بیش از 100 شهر چین به بیش از 900 مقصد داخلی و خارجی سفر می کنند. همراه با نزدیک شدن زمان برگزاری بازی‌های زمستانی سال 2022 پکن، گردشگری برفی به اوج خود رسیده است. از سوی دیگر راه اندازی پل هنگ کنگ جوهای ماکاو به گردشگری در منطقه این مثلث کمک کرده است. یافتن طعم و رایحه جدید ویژه عید بهار در سفر به روش جدیدی برای جشن گرفتن عید بهار برای مردم چین تبدیل شده است. قدیمی ترین نسخه دستنویس قرآن در چین نخستین بار در روستای خودمختار قومیت سالار استان چینهای به نمایش گذاشته شد. بنا به گزارش های این نمایشگاه تا 23 فوریه ادامه خواهد یافت. این نسخه از قرآن به دو بخش 15 جزئی و مجموعاً 30 جزء تقسیم شده و دارای 867 صفحه است. قدمت این قرآن 1100 تا 1300 سال تخمین زده می شود و قدیمی ترین نسخه دستنویس قرآن در چین به شمار می رود. این قرآن مدتی طولانی در مسجد جیزه یا روستای خودمختار سالار در استان چینهای نگهداری می شد. در سال 2007 میلادی چین با اختصاص بودجه ویژه‌ای کارشناسان معتبر داخلی در زمینه ترمیم آثار فرهنگی را برای ترمیم این نسخه قرآن گماشت. اکنون این قرآن در فهرست کتب ارزشمند چین ثبت شده است.
به پایان برنامه امروز مروارید شرق رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
من هم با شما خداحافظی میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.
25 دقیقه و 17 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ.
لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون، چین چین
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرچی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعم‌دار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همکاران خوبم در گروه ادب